أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در فصل اول از فصول صلات که اعداد الفرائض و نوافل باشه، قسمت اول از فصل که مربوط به فرائض و واجبات باشه، جهاتی از بحث در این عبارت وجود داره که باید اینا رو متعرض بشیم. در جهت اول از بحث این بود که مرحوم سید در این مد فرائض صلوات واجبه و فرائض از صلات را در 6 عنوان قرار داده و مصادیق را هم مشخص کرده. این 6 عنوان جزء صلوات واجب است. در این 6 مورد صلات فریضه و واجب است. فرمایش مرحوم سید این بود، با توجه به مصادیقی هم که ذکر شده، در چند قسمت این فرمایش مرحوم سید جای تأمل و مثلا یا اشکال پیش بعضی هست. قسمت اول این بود که مرحوم سید فرموده 6 تا هست واجبات رو، در 6 تا، با اینکه بعضی از فقهای متقدم 7 تا یا 9 تا اینو خب جواب دادن، به اینکه این بحث اختلاف در تعبیره و الا اونایی که 9 تا قرار دادن اینطور نیست که یه چیزهای دیگه اضافه کرده باشن. همینایی که مرحوم سید در قالب 6 تا قرار داد اونا تفکیک کردن، در باب نذر رو مثلا واجبه به نذر رو یکی شماردن، واجبه به عهد رو دیگری، شده تعدد متعدد. مرحوم سید اینا رو یک کاسه کرد. این که حالا از جهت عددی 6 تا یا 7 تا یا 9 تا باشه، این خیلی این که مهم نبود. نکته دیگه که مورد اعتراض واقع شده، مورد تأمل، این بود که در جزء صلوات واجبه، یکی از صلوات واجبه صلات العیدین، مرحوم سید در مد این رو صلات العیدین رو ذکر میکرد که اینم توجیه شد کلام مرحوم سید به این که مرحوم سید ناظر به صلوات واجبه فی زمان الغیبه هست، دیگه حکم این زمان رو خواهد بیان کنه. در زمان غیبت که صلات العیدین وجود نداشت، دیگه مثلا دایی نداشت برای ذکر. حالا اینم خیلی بله مهم نبود. قسمت سوم که مورد اشکال واقع شد، که دیروز هم اشاره شد، این بود که در کلام مرحوم سید از مصادیق صلوات واجبه صلاتی است که با التزام از راه نذر و شرط و عهد و قید نحو این مثل اجاره درست شده، اینها را از مصادیق صلات واجبه شمرده. اشکالی که در این قسمت بود در جلسه قبل هم خونده شد، فرمایش مرحوم امام بود که در تعلیقه عروه فرمودن که مرحوم سید نباید اینها را جزء صلوات واجبه بشمارد، چون در این موارد خود صلات واجب نیست، اونی که واجب هست وفاء به نذر متعلق تکلیف، متعلق وجوب، وفاء به نذر، یا در مورد اجاره عمل به اون مورد اجاره هست. این در بله تعلیق این دو در همین حد، ولی توضیح این مطلب در مباحث اصولیشون عنوان شده. در بله در مباحث اصولی توضیح دادن که در موارد اجاره و غیر اینها اون چی که مورد وجوب هست خود همون بله، عنوانی است که در دلیل وجوب به عنوان متعلق اخذ شده. بله، مثلا در باب نذر وفای به نذر واجب شده، وفای به نذر به همین عنوان متعلق وجوب قرار گرفته. یا در باب اجاره وفای به عقد، وفای به معنای عمل به مورد اجاره، این واجب شمرده شده. عنوان متعلق وجوب عنوان وفا هست یا عنوان عمل به مورد اجاره هست، و حکمی که روی یک عنوان رفت ولو این عنوان بر مصادیق خاصی منطبق بشه، حکم از عنوان به معنونش سرایت نمی کنه. ولو اینجا عمل به مورد اجاره در وسط این توضیح، در مورد اجاره، صلات مورد اجاره، عمل مورد اجاره ولو صلات باشه و این عنوان عمل منطبق بر صلاته، ولی حکمی که روی یک عنوان رفت به معنون سرایت نمی کنه، بلکه معنون اگر باقت نظر از این عنوان حکمی داشته باشه، اون حکم سر جاش باقی هست. وجهی برای سرایت حکم از یک عنوان به معنون یا از یک عنوان به عنوان آخری که در اتحاد وجودی با اون عنوان اول داره وجود نداره، وجهی وجود نداره. چرا؟ سر این مطلب، ریشه این مطلب هم در این بحث، در بحث اجتماعی امر و نهی اومده که آیا احکام متعلق احکام عناوین هستند یا معنونات. احکام به معنون تعلق میگیره که به اصل این بحث در کلمات مرحوم آخون عنوان شده. در بحث اجتماعی امر و نهی در کتب اصولی دیگه تعریب شده و اختلاف نظر بین اعلام هست. به حسب نظر بعضی از محققین حکم روی همون عنوان رفته، نه روی واقع خارجی که معنون باشه، ولی در مقابل عده زیادی از محققین از مرحوم آخون گرفته تا محققین دیگه‌ای که قائل به امتناع اجتماع امر و نهی هستن، اینا همه فرمودن که نه، حکم روی عنوان نمیره، عنوان عبره هست، مرآت هست برای اینکه حکم را به معنون برسونه، به ما ینطبق علیه برسونه. بلا خود عنوان اینطور نیست که مسبب حکم قرار بگیره. این قسمت از بحث اونجا به تفصیل عنوان شده در بحث اجتماع امر و نهی. هر کدوم از این دو طایفه و دو گروه وجه برای کلامشون ذکر کردن. اونایی که قائل به این شدن که حکم روی عنوان میره، معنون مسبب حکم نیست، گفتن بله، چون معنون که وجود خارجی باشه به تعبیر مرحوم اصفهانی و بعضی از محققین دیگر، اون محل سقوط حکمه، موجب سقوط حکمه، نه اینکه حکم به خود او تعلق بگیره. او بعد از اینکه حکم تعلق گرفت تازه باید در خارج فعل انجام بشه که به وسیله او حکم ثابت ثابت بشه. واقع خارجی متعلق احکام نیست، واقع خارجی مسقط تکالیف هست. در مقابل اونایی که قائل به اینن که حکم روی معنون میره و از عنوان به معنون سرایت میکنه، نکته اصلی و دلیل اصلی در کلمات اونها هم اینه که به هر حال حکم در این که در کجا قرار میگیره دائر مدار یدور و مدار ملاکی که موجب جعل حکم میشه. با توجه به این که حکم، با توجه به این که ملاک در نفس واقع خارجی هست، در نفس معنون هست، طبعا حکم هم به او تعلق میگیره. منتها تعلق امر به وجود خارجی احتیاج نداره به این که ما وجود خارجی را در مرحله تعلق امر ثابت مفروغ عن بدانیم تا سر از تحصیل حاصل در بیاره، بلکه به تعبیری که مرحوم آخوند در کفایه داره فرموده که امر که به معنای طلب وجود هست، طلب به وجود تعلق گرفته، معنای تعلق طلب به وجود این نیست که یه وجودی قبل از در همون مقام تعلق تکلیف یه وجودی ثابت و مفروغ عن گرفته میشه که طلب به عنوان عرض به او تعلق بگیره. نه، این وجودی که متعلق طلب هست که معنای امر طلب الوجود باشه، بنابراین که معنای امر طلب الوجود باشه و بنابر مبانی دیگه هم قابل توجیه هست، این وجودی که متعلق طلب هست وجود به معنای اسم مصدری نیست که ثبوت او با قطع نظر از این مفروغ عن باشه، بعد از فراغ بخواد او را طلب به او تعلق بگیره تا سر از تحصیل حاصل در بیاره و محضور طلب الحاصل در بیاره، بلکه این وجودی که در اینجا متعلق طلب هست به معنای مصدری هست، یعنی ایجاد شی. طلب می کند ایجاد شی را، شی متعلق طلبه، ولی ماهو المتوقع و اونی که مورد نظر هست ایجاد این شی هست. وجود شی مسبب تکلیفه، ولی نه وجود به معنای اسم مصدری تا گفته بشه به این که وجود خارجی که مسقط تکلیفه، مسقط امره، این که متعلق طلب نیست. علایل این بحث که آیا حکم به عنوان تعلق میگیره و در همون حد عنوان میماند، مسبب حکم عناوین هستند یا متعلق عنوان، بله منطبق معنوان و منطبق علیه عنوان، این بحث ریشه داره در همون مباحث اجتماع امر و نهی. این اشکالی ایشون در این قسمت فرمایش مرحوم سید که نباید صلات واجب بل مواردی که نظر به صلات تعلق میگیره، عهد به صلات تعلق میگیره، نباید این را جز صلوات واجب بشمریم، به خاطر اون مبنایی است که ایشون داره، ولی بنابر مبنای مقابل که متعلق احکام معنوانات هستند، واقع خارجی اینجا بر مصداق عنوان وفا، در اینجا مصداق عنوان وفا اگر صلات باشه، این با صلات وفا تحقق پیدا میکنه، مسبب امر که وجوب وفا باشه، مسبب امر خود صلات قرار میگیره، خود صلات میشه واجب، نه اینکه صلات به حکم به حکمی که با قطع نظر از اون وفای به نزد داشته باشه باقی بمونه. نه، اصلا خود همون عنوان وجوب به صلات تعلق میگیره. خب وقتی به صلات تعلق گرفت دیگه قهرن دیگه اون حکم سابقش، اگه مثلا کسی نزد بکنه نماز شب را یا نوافل دیگر را شب نزد بکنه، با قطع نظر از نزد، این مصداق تطوع بود، صلات مصداق تطوع بود، همین نماز شب خاص و کیفیت خاصی که شخص انجام میده مصداق نماز نافله بود، ولی الان بعد از اینکه نذر کرد الان خود این واجب میشه، چون حکم در حد عنوان باقی نمیمونه، بلکه از عنوان به ما ینطبق علیه العنوان تعلق میگه. نفس این رکوع و سجود و قرائتی که قبل از تعلق نذر، قبل از تعلق اجاره مستحب بود، الان خود همین عمل خارجی که رکوع سجود و قرائت اینا باشه مصداق واجب میشه. بله، این که احکام نماز واجب در کجا میگیره یا نه، تابع اون دلیلی است که حکم خاص را برای نماز واجب بیان میکنه. اون دلیلی که مثلا در مورد برای نماز واجب دلیل خاصی مثلا حکم خاصی را ذکر کرده، مثلا اگه عنوان وارد شده باشه که لا تتوع فی وقت الفریضه، مثلا فی وقت الواجب لا تتوع، و نگاه ممکن اون دلیل اگه اطلاق داشته باشه، هر مقصودش از صلات واجب وجوب به ای نحوین باشه، بله اینجا رو میگیره. ولی اگر اون دلیل اطلاق نداشته باشه، ناظر به صلات فریضه مثلا یومیه باشه، خب دیگه در مورد صلات نافله ای که به نذر واجب شده یا به اجاره واجب شده شامل اون نمیشه دیگه. این اون تابع دلیلی است که حکم را برای صلات فریضه بیان کرده. بعضی موارد مختلفه، در بعضی از موارد ممکنه کسی قائل به اطلاق بشه این مورد رو بگیره، بعضی دیگه
مقابلش هم
همینطوره. نوافل هم بدون اطلاق برن که شامل موارد این دوره میشن. بله، این تابع دلیلی است که اون حکم خاص رو میگه روی نصار. این عملا هم در بعضی از موارد محل بحث شده، مثلا این که در باب روزه، در باب صلات، کسی که مکلف به صلات فریضه باشه، تطوع درش در وقت فریضه باشه، تطوع ولو درش مثلا تعبیر نهی هم به کار رفته باشه، ولی معناش این نیست که مشروعیت ندارد. از باب این که بهتر است که این کار رو انجام نده، ترجیحاً انسان در وقت فریضه، وقتی که معد برای فریضه هست، نافله نکنه، ولی اگر نافله کن اشکالی نداره. ولی در مورد روزه این قید، این حکم به نحو لزومی هست. کسی میتواند روزه واجب را بگیرد که کسی میتواند روزه مستحب را بگیرد که روزه واجب به عهده او نباشه. رو این حساب اگر کسی مثلا بله خودش روزه واجب بر عهده او هست که روزه قضا داره، او بخواهد روزه خودش روزه واجب بر عهدهش هست، بخواهد مثلا روزه شخص دیگر را تبرعاً انجام بدهد، تبرعاً انجام بده، قضا بکنه، قضای از میت بکنه تبرعاً، این روزه قضای از میت صحیح نیست، چون اون دلیلی که میگه با وجود این که با وجود روزه واجب، با وجود روزه واجب که دیگه ذمه‌اش مشغول به روزه واجب هست، نمیتواند روزه مستحبی بگیره، قضا کردن روزه میت مستحب شامل اینجا نمیشه دیگه. این بله اینجا میشه از مصادیق او که لا تتوع در محل وجوب صوم. ولی حالا اگر این بله این که با تتوع نیست، ولی در این مورد اگر کسی حالا بیاد با چیز به جای اینکه روزه قضا رو، یعنی مورد رو فرض بکنین جایی که خود شخص روزه قضا ندارد ولی به وسیله عقد اجاره یا با نذر ملتزم به روزه واجبی شده، آیا در اینجا هم کسی که روزه استیجاری گرفته و هنوز انجام نداده، آیا اینجا میتواند روزه مستحبی بگیرد، یعنی قضا بکنه از نایه میت خاص که مستحب یا نه؟ این تابع دلیل دیگه. در این مورد گفتن که مثلا اینجا را شامل نمیشه، اون مال جاییست که مربوط به خودش باشه، مطلق اینکه صوم تطوع با فریضه هست، فریضه مربوط به خودش هست که به حسب طبع اولی باشه. اون دلیل که میگوید صوم تطوع مجال ندارد با وجود صوم فریضه، اون دلیل دائرش محدود به همون روزه مربوط به خودشه، روزه‌ای که بار دیگری باشه ممکنه اونجا را نگیره. یا به عکس، مقصود اینه که در این موارد اگر کسی نذر بکنه، کسی اجیر بشود برای صلات، اونی که خود اون صلاتی که انجام میده مصداق صلات واجب هست، مصداق صلات فریضه هست، منتها آیا همه احکام صلات فریضه را داره یا نداره، این تابع دلیلی است که در تک تک احکام فریضه وارد شده. در بعضی از ادله ممکن اطلاق داشته باشه، در بعضی دیگه اطلاق نداشته.
که
کجا؟ نه دیگه اون عجیر شده، مثلا عجیر شده نماز یا خود قضای از طرف میتی که غیر بدتر غیر پسر بزرگ، قضای از طرف میت عمل مستحبی هست. خب این همون را اگه خودش تبرعاً میخواست انجام بده، همون نماز ظهر و عصر را نماز یومیه او رو قضا میکنه دیگه. و الانم که عجیر شده به اجاره تعلق گرفته به قضا کردن همون نمازهای یومیه دیگه، همون شرایط رو باید رعایت بکنه دیگه. نظر اونی که متعلق نظر دیگه، متعلق نظر چه چیزی هست؟ اگه نافله را، اگه نافله مثلا شب را نذر کرده، خب همون نافله با همون کیفیتی که نذر کرده باید انجام بده. ولی اگه نذر به مطلق صلاة تعلق بگیره که یه نمازی بخونم، اونجا با توجه به این که اونی که در مورد صلاة هست قاعده عام که بعداً هم گفته میشه در همین فصل اعداد فرایض مونده، که قاعده عام در باب صلاة اینه که صلاة رکعتین هست، غیر رکعتینش اگه در یه موردی بخواد بر ثابت باشه احتیاج به دلیل داره. اگه اینطور باشه که دیگه نذر کرده از یه نمازی بخونه، این نذرش متعینه در این که دو رکعت نماز بخونه، دو رکعتش مثل کیفیت خوندنش مثل کیفیت نماز صبح و نماز بقیه نمازهای دو رکعتی است. خب حالا این پس مورد سومی که مورد در کلام مرحوم سید محل اعتراض و تأمل قرار گرفت این بود که مرحوم سید صلاتی که شخص ملتزم به او شده است به نذر او به شرط او به عهد و اجاره اینها رو فرموده بود، اینها رو جز مصادیق صلات واجب شمرده. اشکال این بود که در این موارد صلات واجب نیست، اونی که واجب هست خود وفای به نذر واجبه. این مورد سوم. این مورد چهارمی هم که در همین عبارت قسمت اول عبارت مرحوم سید محل تأمل و اشکال هست، این قسمتی که مرحوم سید جزء صلوات واجبه فرموده صلاتی که صلات والدین که بر ولد اکبر لازم هست، یکی از عنوانها و صلات الوالدین علی الولد الاکبر، این را جز مصادیق صلات واجبه شمارده. این که بله اصلی این که از مصادیق صلات واجبه هست در این قسمت تأمل اشکال نیست، اشکال در اون حدود و قیودی است که مرحوم سید در این مصداق واجب آورده، تعبیر کرده است به این که صلات الوالده علی الولد الاکبر مقضیان را عبد و ام هر دو قرار داده، اون کسی که برش واجب هست را خصوص ولد اکبر قرار داده، اون کسی باید قاضی قضا بکنه و انجام بدهد این بله این را خصوص ولد اکبر قرار داده. خب اینجا همونطور که در کلام مرحوم های حائری در کتاب و صلات ایشون آمده، مرحوم حائری بزرگ در بحث قضای صلات از میه در حقیقت سه جهت مورد بحث و مورد اشکاله. یکی اینی که بله مقضی، بله یکی اینی که قاضی چه کسی هست، چه کسی باید قضا بکند صلات میت را، یکی این که مقضیان چه کسی هست، یکی این که مقضی چیه، یعنی چه نمازهایی را باید قضا بکنه. آیا کل ما فات عن الوالد مثلا سواء کان به عذرن او به غیر عذرن، همه اینها را مثلا پسر بزرگ باید قضا بکنه، یا اینکه نه فقط اونایی که عن عذرن فوت شده ولی عمدن اگه پدر نمازهاشو قضا کرده فوت داده دیگه بر اونا لازم نیست. اون یه جهتی این در محل بحثه، بین در بین معاصرین هم فقهای معاصرین هم محل خلاف هست، بعض الان قائل به اینه که فقط مال صلات فوت شده عن عذرن هست، صلات فوت شده عن عمدن از روی تعمد نماز نخونده یا از روی تعمد نماز باطل خونده، اینا قضا نداره. ولی نوعا به صورت مطلق گفتن یا لااقل اینه که احتیاط کردن، در مافات بالعذرش را قبول فتوا دادن، در مافات ان عمدنشان گفتن احتیاط هم باید بخون. این قسمت که مربوط به مغزی هست، خب اینجا در کلام مرحوم سید چیزی در این باره گفته نشده تا اعتراض به مرحوم سید بشه. این بحثش موکول به بحث قضا و صلوات که اونجا عنوان میشه. ولی در عبارت مرحوم سید این حیثیت مغزی و ان و قاضی بله بیان شده. قاضی کسی که برش قضای صلات واجب هست و خصوص ولد اکبر گرفته و مغزی و ان را والدین گرفته. آیا اینطوره در بحث قضا و صلات هم قضای از پدر، قضای نمازهای فوت شده از پدر واجبه، هم از نمازهایی که از مادر، یا اینکه فقط اختصاص به پدر داره؟ و همینطور در نسبت به برای قاضی هم آیا فقط ولد اکبر مکلفه به اینه یا اینکه نه بله ذکور از برسه، چه ولد اکبر چه غیر او، اونها قائل به اینه. اینا دو قسمتی است که در کتاب و در بحث قضا و صلوات مورد بحث شده. در قسمت اول که مغزیان ان و خصوص والد و پدر هست یا غیر از پدر مادر هم قضای او لازم هست، اونجا قول معروف بله در هر قول معروف در هر دو قسمت البته اینه که خصوص والد و اب قضای او واجبه بر پسر، اما نسبت به مادر قضا واجب نیست. ولی بعضیا در این قسمت قائل به تعمیم شدن، گفتن والدین هر دو، از جمله از کلمات مرحوم سید هم همین استفاده میشه. به این طائفه، به این قائلین به وجوب قضاء صلات مادر علاوه بر صلات پدر، اشکال شده که ما به روایاتی که در مورد قضاء صلات میت وارد شده به اونها مراجعه بکنیم، عنوانی که در اون روایات وارد شده عنوان رجله. در روایات سوال شده که کسی که بله اگر شخصی مردی بمیرد قضای او را چه کسی باید انجام بده، در عدل اومده که باید بله بلد اولد ناس بلد اکبر مثلا اولد ناس میراد انجام بدهد. بله اون عنوانی که وارد در اون روایات هست عنوان بلد عنوان رجله. بله روایت در باب در اون سعیه حفص ابن بخشری که در بله در سعیه حفص ابن بخشری در اون روایت اینجور اومده که عن ابی عبدالله علیه السلام بعد الان عرض کنم در باب 23 از بله در باب 23 از احکام شهر رمضان، در اون باب دارن حدیث 16 از باب 23 احکام شهر رمضان اونجا اومده در سعیه حفص ابن بختری. عبارت روایت اینه که سوال شده، سند که مشکلی نداره، حالا الحدیث 6 باب 23 از ابواب احکام شهر رمضان، حدیث روایت صحیح است، کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابی عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان کمیان عن ابن ابی عمر عن حفص ابن بختری عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یموت و علیه صلات او صیام قال یقضی عنه اول الناس به میراثه قلت و فی امکان اول الناس به امره قال لا الا الرجال. خب این عنوانی که در این روایات اومده رجل، رجل یموت و علیه صلات، عنوان اینه. خب ما در مورد در موردی که مادر شخصی بمیره و پسر بزرگ باید قضا بکنه نمازهای او را، نسبت به این دلیلی نداریم. اون روایاتی که دلال بر این جهت میکنه عنوان رجل درش به کار رفته. بله بعضی از روایات وارد شده در بحث قضای صلات. این روایت در احکام شهر رمضان وارد شده، کتاب الصوم. اون روایت در باب قضا و صلات در این وسایل های 30 جلدی جلد 8، در اونجا در بعضی از روایات وارد شده که اگر شخص بله بمیرد بعد از اینکه وقت نماز داخل شده، بعد از فعلیت صلات بمیره و نماز را نخونه، در اون روایت امام علیه السلام از نقل شده از امام علیه السلام که اثر فرموده باشه یقضی عنه اول الناس بهی، اون تا اون روایت روایتی است که مرحوم ابن طاووس در کتاب قیاس و سلطان الورا لسکان سرا سنه روایت در همین حد در اون کتاب از عبدالله ابن سنان نقل میکنه که واسطه بین ابن طاووس و عبدالله ابن سنان بیان نشده دیگه، روایت مرسله هست من حیث سند تمام نیست دیگه. اون روایتی که دلالت بکنه بر این که بر فرزند لازم هست، بر وارث لازم هست قضای میت را، صلوات میت، صیام میت را انجام بده، اونی که از اون روایت معتبرش روایت حفص ابن بختری هست که درش عنوان بله درش عنوان رجل به کار رفته.
حالا
بله دیگه عنوان دیگه نه دیگه بالاخره باید قضا بکنه دیگه.
این
عنوانش مطلقه، نگفته که ان رجل مات بعد دخول وقت. حالا اگه عنوانش مطلقه، البته ممکنه کسی بگه این روایت مخواد همین حد رو بگه که لازم نیست که حتما تا آخر وقت مثلا شخص زنده بوده و بعد از وقت بمیره، در مقام بیان این جهت نیست که کجاها قضا هست، آیا از رجل فقط، از عقل فقط قضا واجبه یا از هم قضا واجبه، فقط ناظر به این جهته که از نظر وقتی هم به اندازه‌ای که میتواند نماز را بخواند اگه وقت را درک کرده باشه اینجا از موارد قضا است. جای این اشکال هست، ولی قبل از این اشکال روایت من حیث سند تمام نیست. ولی در مقابل این اجازه در این اشکال اینه که این روایتی که در چیز وارد شده در برای قضا وارد شده درش عنوان رجله، ولی ما احتمال میدیم اختصاص به رجل داشته باشه به خاطر اینکه اینطور بیان شده که این قضا نماز در حقیقت عوض اون حوه است که اختصاص داره به پسر بزرگ. حوه هم در مورد نسبت به اصطلاح پدر هست، اموال پدر هست که به پسر بزرگ برسه، اون به عنوان حوه موارد خاصی رو میگیره. لااقل حالا این جهت هست، واقعا نظر این جهت احتمال اختصاص رو میدیم دیگه، احتمال اختصاص که تازه شد نمیشود تعدی کرد. ولی در جواب از این اشکال بعدی گفتن نه، ما همونطور که در اینجا در مورد رجل روایت داریم، یه روایتی هم در مورد مرعه وارد شده که در صوم مرعه تفصیل میدهد در اون روایت بین جایی که شخص در ماه رمضان روزه را، زن در ماه رمضان روزه را به خاطر حیض یا نفاس نگرفته و بین جایی که به خاطر سفر نگرفته، در جایی که به خاطر حیض و نفاس روزه را نگرفته و بعد از ماه رمضان هم بلا فاصله فوت بکنه، اونجا داره که قضا نمی شود. ولی اگر در سفر بوده به عذر سفر روزه نگرفته، بعد از ماه رمضان اول ماه شوال هم فوت بکنه، این روزش قضا دارد. این روایت هم در باب، در همین باب 23، حالا دو تا روایته، یکی صحیحه محمد بن مسلم هست که حدیث دوم همین باب هست، باب 23 با که روایت همون سند روایت کلینی از محمد بن یحیی، از محمد بن حسین، از علی بن حکم، عن علی بن رزین، عن محمد بن مسلم، عن احد ما علیه السلام قال سألتو، ببخشید نه این مال مرد، این روایت محمد مسلم، این روایت شماره دوش مربوط به مرد. اون روایتی که مربوط به زن هست روایت صحیح محمد مسلم، روایت ابی حمزه صحیح ابی حمزه صومالی هم هست. صحیح ابی حمزه صومالی در این روایت حدیث چهارم اون بابه، عن ابی جعفر علیه السلام، سند عده از احمد بن محمد، از علی بن حکم، از ابی حمزه، بله، از امام باقر علیه السلام، قال سألت عن امرأت مرضت فی شهر رمضان او تمست او سافرت فما تد قبل خروج شهر رمضان هل یقضا عنها؟ قال اما تمس والمرض فلا و اما سفر فنعم، در سفر قضا می شود. یا در اون روایت دیگه، روایت چی؟ در کجا؟ در خلاف چی؟ نه، حالا این که به این تفصیل هم ملتزم شدن دیگه. حالا این در روایت صحیح محمد مسلم در همین باب، حدیث 16 همین باب 23، این در مورد مرعه وارد شده، به هم مضمونش همینه. کلینی، بله، در مرحوم شیخ طوسی داره و انهو، چون احادیث قبلی را از علی بن حسن فضال نقل کرده، اینجا میشه علی بن حسن انهو، یعنی علی بن حسن فضال، از علی ابن اسفار، علی ابن حسن فضال هم که مشکل نداره، وساقتش که مشکل نداره، بنابراین این که در آخر عمر برگشت باشه دیگه، روایت به این اعتبار میشه صحیحه. اگه او رو موثقه حساب بکنیم میشه، اگه او رو ثقه حساب بکنیم، غیر امام، غیر بله 12 امامی حساب بکنیم، میشه بله روایت موثق علایاله یا موثقه یا صحیحه، معتبره هست. علی ابن اسفار از علا، از محمد بن مسلم، از امام صادق علیه السلام، فی امرأت مرضت فی شهر رمضان او تمست او سافرت فماتت قبل ان یخرج رمضان هل یقضا عن؟ فقال اما التمس والمرض فلا و اما السفر فلا. گفتن خب این روایت میگه که باید قضا انجام بده. کی قضا بکنه؟ این روایت میگه که واجب هست قضا بکنه. چه کسی قضا بکنه؟ چون شخص خاصی برای او بیان نشده، نمیشه این که بر همه مردم به نحو واجب کفایی واجب باشه، این احتمال که داده نمیشه، چون در مورد رجل هم چنین چیزی نیست که نمازهای او را قضا بکنن. معلوم میشه که این روایت که میگه قضا ازش باید قضا بکنن، مقصود از قاضی و قضا کننده نمازی مرعه همونی است که در روایات رجل وارد شده که پسر بزرگ بوده دیگه، اولا ناس بیل میراث بوده. همین دیگه میگم، اینجا تقریب استدلال اینه دیگه، تقریب استدلال اینه که این زن اینجوری در ماه رمضان از دنیا رفته، نماز او قضا می شود یا نه؟ امام فرمود که نعم یعنی یغضا، نعم یغضا، جمله خبریه در مقام انشاء دلالت بر وجوب داره، یعنی لابد ان یغضا، این تقریب استدلال اینه که لابد ان یغضا ان انها. خب اینجا واجب است، چه چیزی بر کی واجب هست؟ یه در بعد و هم که شخص معین نشده ممکنه کسی بگه، یعنی به نحو واجب کفایی بر همه مردم واجبه. خب این که این احتمال که داده نمیشه، که این احتمال قابل التزام نیست. پس مقصود از این که یجب قضا و صلات و صوم قضای بله صوم این زن، مقصود حتما قضای به اون قضا کن، مقصود از قضا کننده همون شخصی است که در رجل، در جایی که نماز رجل قضا دار هست، چه کسی باید قضا بکنه؟ در اینجا باید همون شخص قضا بکنه. روی این حساب گفتن این روایت اینه. حالا به این روایت هم، به این استدلال هم اشکال شده دیگه. در اشکال عبارت از اینه که گفتن اون چی که از این روایت استفاده میشه اینه که آیا قضادار هست، قضا شدنی هست یا قضا ندارد، مشروعیت قضا هست یا نه. امام علیه السلام در این روایت هم فرموده اگه به خاطر کسی که در ماه رمضان، ماه رمضان با آخر نرسیده بمیرد، اگه به خاطر حیض و اینها، بله به خاطر حیض و اینها روزه نگرفته، روزه او قضا نداره، مشروعیت نداره، یعنی چیزی ثابت در حق او نیست. ولی در اونجا قضادار هست، اما چه کسی قضا بکند در مقام بیان من یغزی عن المرأه نیست. اون چی که مورد نظر در این روایت اینه که از مواردی است که فوت حساب میشه که قضا داشته باشه یا فوت حساب نمیشه. حالا قضا داشتن ولو در مورد مرأه، قضا داشتن، قضا کردن بر پسر بزرگم واجب نباشه، ولی لا اشکال در استحباب او و در این که از مصادیق بر به والدین حساب میشه. حتی انجام دادن نمازهای مستحبی از والدینی که از دنیا رفتن از مصادیق بر، انجام دادن نماز واجب از مادر که قضا مشروعیت داشته باشه قضای او و فوت حساب میشه، این از مصادیق بله بر به والدین.
چه تفصیلی
همین امام علیه السلام همین فرمود دیگه، همین که مشروع هست اونجا مشروع نیست دیگه، این که ملاقات احکام که دست ما نیست، که ملاقات احکام دست ما نیست. در موردی که به خاطر حیض روزه نگرفته، نه مشروعیت نداره دیگه، نه مشروعیت نداره
چون در هر
دو خود این روایت فرموده که در اینجا
مشروعیت
نه دیگه. سوال از این که جا قضا شدنی هست یا قضا شدنی
نیست، در واقعی نیست که مشروع در واقع واجب است قضا ازش بشه یا نه، چون مشروعه. این از کجا شما این روایت اشراف میکنید؟ این مشروعیت از کجا؟ آیا واجب ازش قضا
میشود؟ نمیگه چه کسی قضا بکنه،
قضا میشود از طرف
قضا شدنی هست یا قضا شده یغزا ان یا یغزا
قضا بشود از طرف اون
هم شبیه همین سوال ها شبیه این سوال هم در مورد ماه رمضان هم هست، در مورد رجل هم هست که رجلی که به خاطر مریضی در ماه رمضان روزه نگرفت این چیکار بکنه، یغزا ان یا لا یغزا ان. نمیگه ولد اکبر قضا بکنه یا نه.
شما سوال میکنید تو استفسار یا با پدرم ماه رمضان مریض بود فوتن، یا بهش واجب سوال بر چی پرسید؟ آیا واجب قضا کنی یا واجب
قضا میشه یا نه؟
اینکه آیا مشروعه اصلا
نه. چرا
مشروعیت خیلی بعید چرا سوال بوده باشه؟
چرا همین
یک اشراقی که روایت میشه بدون
همین خود در خود همین روایت دیگه این موقع مجالی برای قضا ندارد. در جایی که برای سفر باشه، ببخشید، در جایی که برای حیض یا برای مرض باشه، مجالی برای قضا نداره دیگه. حالا روی حساب بله نه فوت حساب میشه. چرا اینکه قضادار هست یا جای قضا هست یا فوت حساب میشه یا فوت حساب نمیشه؟ اگر فوت حساب شد، آیا قضا در جایی را که شخص عمدن مثلا نخورد روزه نگرفت اونا فوت است؟ ولی فوت حساب شدن یه حرف، لزوم قضا یه حرف دیگه ای هست. این روایت در حقیقت در مقام سوال و جواب در مقام بیان این جهت هستن. روی حساب در این فرمایش مرحوم سید در قسمت در تعبیری که فرموده صلات الوالدین علی الولد الاکبر، در این قسمت مقضیان که هر دو را صلات هر دو را واجب قرار داده بر پسر، بر پسر بزرگ، این اشکال به مرحوم سید در این قسمت وارده. اما قسمت دوم که ما یغزی عن الوالدین عن یا لاقل ما یغزی من یغزی عن الوالد و اب خصوص پسر بزرگ یا یکی یا شخصی بر ظهور دیگر از ورثه هم لازم هست.